أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وقوع حدث اصغر بود بعد از غسل احرام. آقای زنجانی فرمودند که ما دلیل نداریم بر این که حدث اصغر ناقض غسل احرام هست، فقط در حد نوم، اونم نسبت به غسل احرام در میقات ملتزم میشیم که ناقض غسل نوم، اونم در خصوص غسل در میقات. نوم در مورد غسل قبل المیقات ناقض نیست، به خاطر صحیحه ایس که اغتسل فی المدینه ثم نام لیس علیه الغسل. اما نوم بعد از غسل احرام در میقات ناقض اون غسل احرامه، ولی بقیه حدث‌های اصغر ناقض نیستن. ما ابتدا کلام ایشون رو ما یمکن ان یقال فی الدفاع عن هذا الرأی عرض میکنیم، بعد ببینیم اشکالش چیه. گفته میشد که ما روایاتمون در مورد نوم در غسل احرام، یک روایت صحیحه نظره که اغتسل ثم نام، امام فرمود که علیه اعادت الغسل. ما احتمال خصوصیت در نوم میدیم، شاید به خاطر اینکه موجب کسل کسالت، موجب این است که انسان کسل میشه، گفتن غسلت را اعاده کن. اما در سایر حدث‌های اصغر ما نمیتونیم این رو بگیم. در مورد صحیحه ایسم که غسل فی المدینه آمد، اغتسل فی المدینه ثم نام، امام فرمود لیس علی عادت الغسل، واقعا ما احتمال خصوصیت میدیم. خب مشقت نوعیه داره انسان در مدینه غسل احرام بکنه، بگن نخواب تا میقات، و اون خستگی راه و اون مسافتی که باید طی می‌کردن در اون زمان مخصوصا، واقعا احتمال اشاره عفو کرده باشه از ناقضیت نوم نسبت به غسل احرام قبل المیقات. میمونه مقتضای قاعده که گفته شده بود که امر به غسل احرام من حیث و انه طهورن هست، و ظاهر این است که این طهور تا هنگام احرام ادامه پیدا کند، چون امر به غسل است لل احرام، و این ظاهر است در بقاء این غسل تا زمان احرام. من حیث و انه طهوران گفته میشه که خب باشد، غسل احرام یک مرتبه ای از طهارت را ایجاد می کرد که اون مرتبه از طهارت در مقابل حدث اصغر نبود. اگر کسی قبل از غسل احرام وضو می گرفت، خب این غسل احرام طهور هست یا نیست؟ طهور است، ظاهر عرفی امر به غسل احرام قبل الاحرام این است که من حیث انه طهورن هست. اما طهارت بودن و سبب طهارت بودن اینطور نیست که مساوی باشد با رفع حدث اصغر، مثل غسل زیارت امام حسین علیه السلام مستحبه ولو شما قبلش وضوع هم داشته باشید. این چه اثری داره این غسل زیارت؟ یک مرتبه از طهارت رو ایجاد میکن. خب ممکنه این مرتبه از طهارت با حدث اصغر هم نقض نشه، چون از اول طهارت این به خاطر رفع حدث اصغر نبود. قبلش من وضوع داشتم، به من گفتن غسل احرام کن، غسل زیارت امام حسین بکن برای ایجاد یک مرتبه از طهارت، در حالی که من محتسب اصغر نبودم، محتسب اکبر هم نبودم. خب این مرتبه از طهارت که ارتباط نداره با رفع حدث اصغر، ممکنه با پیدا شدن حدث اصغر هم براش مشکلی به وجود نیاد. و اما صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج که میگفت کسی که غسل کرد برای دخول مکه بعد خوابید و وضو گرفت برای دخول در مکه، امام فرمود لا یجزیه ذلک لانه دخلها به وضوء، لانه انما دخلها به وضوء. خب اینم ممکنه در جوابش یا گفته بشه که خب تمسک به این صحیحه تمسک به عام در شعبه مصداقیه است، چون این صحیحه میگه که این آقایی که خوابید بعد از غسل دخول مکه و بعد وضو گرفت وارد مکه شد، انما دخلها به وضوء ای لا به غسل. اما کسی که احدث بالاصغر بعد غسل الاحرام او بعد غسل دخول مکه، کی میگه این انما دخلها به وضوء؟ کی میگه انما دخلها به وضوء؟ در جایی میگن که این آقا غسلش باطل شده باشد فقط با وضوء داخل بشه، میگن انما دخلها به وضوء. اول کلامی که با حدث اصغر غیر نوم غسل احرام یا غسل دخول مکه باطل بشود و بگوین انما دخلت او احرمت به وضوء ای لم تدخل مکه به غسل، لم تحرم به غسل، این در صورتی است که اون حدث اصغر مبطل غسل سابق باشد. علاوه بر این که مرحوم نراقی هم در مستند و شیعه فرمود که خب در مورد احرام ما نمیتونیم بگیم حکم دخول مکه رو داره، چون در دخول مکه ظاهر این است که دخول مکه به غسلن امر دارد، اما در احرام کی گفته احرام به غسلن امر دارد؟ احرام بعد الغسل امر دارد. کی میگه احرام به غسلن امر دارد؟ پس قیاسش هم با بحث دخول مکه میشه قیاس معلفان. اما موثقه اساق ابن عمار، اینها تقریب فرمایش های زنجانیه که ما دلیلی از ایشون نشنیدیم، ولی میخواییم فتوای ایشون رو براش اینجور دلیل بیاریم. میگیم اما موثقه اساق ابن عمار، خب موثقه اساق ابن عمار میگفت کسی که غسل کند و قبل برای زیارت خانه خدا و قبل از زیارت خانه خدا محدث بشه غسلش رو اعاده کنه. ثم مازه، خب این در مورد غسل زیارت خانه خدا ملتزم میشیم که حدث ناقضه، خب چه ربطی داره به بقیه غسل‌ها؟ اگر بیان بگن کسی که غسل طواف بکند بعد محدث به حدث اصغر بشود غسلش را اعاده کند، یعنی همه غسل‌های دیگر هم همین حکم داره؟ یه عموم تعلیلی باز در صحیح عبدالرحمن ابن حجاج بود تو این موثق اسحاق ابن عمار که اون عموم تعلیل هم نیست. خب این محصل استدلال به نفع آی زنجانی. ولیکن الانصاف، انصاف اینه که این مطالب خلاف ظاهر. چند تا خلاف ظاهر ایشون داره مرتکب میشه. یکی این که صحیحه نظر داشت که احرم اغتسل الاحرام ثم نام قبل ان یحرم، قال علیه اعادت الغسل. شما میگید این نوم شاید خصوصیت داشته باشد، شامل سایر حدث‌های اصغر نشود. این خلاف عرف متشرعی است. وقتی میگن ثم نام، این رو عرف متشرعی مثال میبینه برای حدث اصغر. تو موثقه ابن بکیر از امام سوال میکنه ابن بکیر عن قوله تعالی اذا قمتم الى السلام ما یعنی بذالک، امام فرمود یعنی اذا قمتم من النوم. خب متفاهم عرفی اینه که یعنی اذا قمتم من الحدث الاصغر. نوم یک مثال عرفی است در عرف متشرعه برای ناقض الوضوء. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه، راجع به صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، انصاف اینه ما از این صحیحه یک عموم تعلیلی میفهمیم که در غسل احرام هم میاد. والوجه فی ذلک، اول خود صحیحه رو معنا کنیم. سائل میگه که کسی غسل کرد برای دخول مکه، سپس خوابید، برخاست، وضو گرفت. امام میفرماید مجزی نیست، چون ایشان انما دخل مکه به وضوء. تعلیل ظاهر در این است که تعلیل به یک امر مرتکز باید باشد. تعلیل به یک امر تعبدی محض میشه مصادره به مطلوب و تکرار مدعا. اگر امام علیه السلام میخواست با این لأنه انما دخلها به وضوء بفرماید که نوم ناقض و مبطل این غسل دخول مکه بوده، ولیکن اگر سایر موجبات وضو فراهم شد و شما وضو گرفتی، اونجا مشکلی پیش نمیاد. اگر بول کرد این شخص و بعد وضو گرفت و با وضو وارد مکه شد، اونجا غسل باطل نشده است. انما دخل مکه به وضوء لا به غسل نیست، بل دخل مکه به وضوء و غسل. خب اگر اینجوری میخواست امام بفرماید دیگه خب تعبیر مناسبی بود که امام بفرماید که لا یجزی ذلک لانه انتقض غسله. این تعبیر که لانه انما دخل مکه به وضوء، این ظاهر است که بیان یک امر معهود و مرتکز میکنه. میگه آقا غسل دخول مکه کردی، بعد خوابیدی، بعد از خواب وضو گرفتی، یعنی شما چیزی ازت صادر شد که سبب احتیاج به وضو شد. و وضو گرفتی. شما با این وضو داخل مکه شدی، نه با اون غسل. اصلا این بیان عرفیست برای اینکه میخواد بگی که اون غسل چون برای رفع حدث اصغر بعد از اون نیاز به وضو پیدا کردی کافی نیست، نه اینکه بخواد تکرار مدعا بکنه، یک امر تعبدی رو تکرار کنه. لا یجزیه ذالک، چون اون غسل باطل است. خب چرا اینجور نفرمود؟ لانه انما دخلها به وضوء، این کنایه از این باشه که اون غسل باطل است. اینا خلاف فهم عرفیه. امام ظاهرش اینه که دارن یک امر مرتکز و معهود رو به عنوان علت بیان میکنند. حالا پس در مورد غسل دخول مکه میشه از نوم به بول تعدی کرد. حالا ما فعلا این مرحله رو طی کنیم، چون در این مرحله هم بعضی اشکال میکنن، میگن امام با این بیان فرموده که این آقا با وضو وارد مکه شده است و نه با غسل. شاید نوم بعد از غسل دخول مکه مبتل غسل دخول مکه است، بول بعد از آن مبتل نیست. و میگیم این مناسب نیست اون وقت با این تعلیل. ظاهر این تعلیل این است که این شخص که بعد از نوم وضو گرفت، چون محتاج بود به وضو و موجبات وضو فراهم شده بود، این مشکل تولید شده، نه به خاطر اینکه این نوم ناقض غسل است، ولی ممکن است بول ناقض غسل نباشد. خب اگه اینجوری بود که باید تعلیل میکردن بگن لا یجزی ذلک لان النوم نقض غسله. بخیر، اون تعلیل به یک امر معهود میکنه، میگه چون شما نیاز به وضو پیدا کردی و به خاطر نیاز به وضو وضو گرفتی، دیگه کافی نیست این غسل ثابت. با به خاطر اینکه سبب یکی از اسباب و موجبات وضو فراهم شد، غسلت باطل شد. ظاهر روایت اینه. من نمیفهم شما چی میگید. ما فعلا این روایت ظاهرش اینه. اگر امام میخواست بفرماید فقط این خواب مبتل غسل دخول مکه است، خب این تکرار مدعا میشد که این تعبیر لانه انما دخلها به وضوء، خب میفرمون لان النوم نقض غسله. این اجازه بدید، این تعبیر ظاهرش اینه، میگه آقا شما بعد از غسل دخول مکه خواب رفتی، نیاز به وضو پیدا کردی. معلومه بولم بکند نیاز به وضو پیدا میکنن. بله موجبات وضو که فقط نوم نیست. خب داره میگه بعد از خواب نیاز به وضو پیدا کردی، امر معهود و مرتکز رو میگه، یعنی میخواد بگه نواقض وضو آمد و نیاز به وضو پیدا کردی، پس اون غسل کافی نیست. این ظاهرش این است که هر ناقض وضوعی هم می آمد همین حکم رو داشت. فقط میمونه این مطلب که بگید آقا در غسل دخول مکه، شاید دخول و مکت به غسلن مطلوبه، اما در غسل احرام، احرام به غسلن مطلوب نباشه، احرام بعد الغسل مطلوب باشه. پس نمیشه از غسل دخول مکه که حدث اصغر ناقضش هست تعدی کنیم به غسل احرام. جوابش اینه که انصاف اینه، اغتسل ثم احرم، ظاهرش اینه اغتسل حتی طهرم. اصلا ظهور عرفی امر به غسل این است که غسل کن تا اثر آن بماند در حال احرام. غسل کن تا احرامت به غسلن باشد. اغتسل به ماء الفرات و زر الحسین علیه السلام، ظاهرش این است که غسل به ماء فرات بکن تا زیارت تو به غسل که به ماء الفرات باشد. نه اینکه غسل به ماه فرات بکنی بعدم محتلم بشی، بعد که محتلم شدی دیگه میگی دیگه بسمونه غسل به ماه فرات، بریم این همه راه، بریم حالا همین مثلا فرض کنید که حالا غسل به غیر ماه فرات میکنیم، غسل جنابت، اون غسل قبلی هم که غسل به ماه فرات بود کافیست در امتثال اون هم. خیلی خلاف فهم عرفیه. ظاهر فهم عرفی اینه که زیارت امام حسین به غسل کب ماء الفرات باشه، ولذا انصاف اینه متفاهم عرفی از صحیحه عبدالرحمن ابن الحجر، همینطور که آقای خویی فرموده اینه که در مورد غسل احرام هم حدث اصغر ناقض غسل احرام. خب راجع به اون غسل احرام در مدینه، غسل احرام در مدینه که صحیحه ایس داشت لیس علیه اعادت الغسل، راجع به او خب ما باید بررسی کنیم. ما تا حالا هرچی گفتیم در رد فرمایش های زنجانی با قطع نظر از این صحیحه ایس بود، مطابق قاعده طبق صحیحه نظر و طبق صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج ما ملتزم میشیم که حدث اصغر ناقض غسل احرام است. میمونه صحیحه ایس که در مورد غسل احرام در مدینه فرمود فنامه لیس علیه ان یعید غسله. خب ما همونطور که آقای زنجانی هم فرمودن واقعا احتمال خصوصیت میدیم در نومه در ما در مورد غسل احرام در مدینه، برای رفع مشقت نوعیه بخشیدن ناقضیت این نوم را نسبت به غسل احرام در مدینه که مسافت بعیده ای داره تا میقات. بله حالا بعد از نوم حالا حدث اصغر دیگه هم صادر بشه دیگه اون دیگه عرفن دیگه مؤثر نیست، ولیکن ممکنه خصوصیت داشته باشه غسل احرام در مدینه. نه نه در ناقضیت خصوصیت نداره، ولی غسل احرام در مدینه رو شارع به خاطر رفع مشقت نوعیه عفو کرده از ناقضیت نوع در مورد این که اشکال نداره که چه میدونیم شارع در این مورد تسهیل امر کرده گفته که این مورد نوم ناقض نیست. ما احتمال خصوصیت در نفی ناقضیت نوم به خاطر مصلحت نوعیه تسهیلیه ما واقعا احتمال خصوصیت میدیم. این غیر از اون بحث قبلی است که گفتیم ان رجل اغتسل ثم نام، روایت میگم علیه عادت الغسل، اون متفاوتی بود که این از آثار ناقضیت نومه. اما وقتی میگن ناقضیت نداره نوم، نه اینجا شاید در مورد غسل احرام در مدینه مصلحت تسهیل اقتضا کرده این مطلب را، ولذا نتیجهش این میشه که ما ملتزم بشیم غسل الاحرام یبطل بالحدث الاصغر بعده الا فی غسل الاحرام فی المدینه فلا ينتقض بالنوم بعده و قبل ان یحرم. اما نواقض دیگه هم اگه بعد از این خواب صادر بشه، خب عرفن دیگه خواب وضو رو باطل کرد دیگه، حالا دیگه الباطل لا یبطل ثانیه. بله نه چرا اون اونو ما چه میدونیم این مقدار مصلحت تفسیر رو شارع اعمال کرده، بیشتر از این اعمال نکرده. خب حالا اون بگیم متفاهم و عرفی اینه که دیگه این که دیگه محتاج شده برای رفع حدث اصغر به وضو دیگه، حالا این بولم غیر از ایجاب وضو کار دیگه ای که نمی کنه، اونم که ایجاب وضو بود با همون نوم سابق. حالا به هر حال این مطلب بعید نیست. اما اگر کسی آمد گفت آقا مثل مشهور، آقا چه خصوصیتی داره غسل احرام در مدینه، چه خصوصیتی داره نوم؟ مشهور اینو میگن دیگه. خب اون وقت معناش اینه که ما دو تا روایت داریم. یه روایت صحیحه نظر میگه من احدث، اینجور شد دیگه، بعد از الغای خصوصیت میشه من احدث بالاصغر بعد غسل الاحرام فعلیه اعاده الغسل. صحیحه ایست میگه لیس علیه اعاده الغسل. این میشه دیگه، اگر الغای خصوصیت بکنیم نتیجه میشه دو تا خطاب پیدا میشه. صحیحه نظر میشه من احدث بالغسل اصغر بعد غسل الاحرام فعلیه اعاده الغسل. صحیحه ایس میشه که من احدث بالاصغر بعد غسل الاحرام فلیس علیه اعاده الغسل. مشهور گفتن حمله بر استحباب میکنیم علیه اعاده الغسل را. خود صاحب اوروان عبارتی داره، تعبیر اینجور میکنه، صاحب اوروه فرموده که و الاولا بله یستحب اذا احدث بعد غسل الاحرام و قبل الاحرام یستحب اعاده الغسل خصوصا فی النوم. حمله بر استحباب کرده مخصوصا در نوم، چون در نوم نص داریم. ممکنه حالا کسی شبهه بکنه در الغای خصوصیت به سایر نواقض وضو، و لذا ایشون در مورد نوم میگه که این استحباب مؤکد هست که اعاده کند غسل را. انصاف اینه لسان علیه اعاده الغسل و لیس علیه اعاده الغسل لسان واحده، فقط فرقشون به سلب و ایجاب. علیه الاعاده لیس علیه الاعاده، اینو به عرف بدید عرف جمع نمی کنه بینشون و حمله بر استحباب. یه وقت میگه علیه الاعاده، در جای دیگه میگه لا یلزمه الاعاده، و این نیست عرف بگه خب اعاده لازم نیست. اما یه جا میگه علیه الاعاده، یه جا دیگه میگه لیس علیه الاعاده. مصحب به نفی و اثبات یک چیزه، بالاخره اصلش مستحب. یکی میگه بر او بر علیه الاعاده، بر او هست که اعاده کند غسل را. یه خطاب دیگه میگه بر او نیست که اعاده کند غسل را. اصلا این لسان به قول اون در روایت باب تعارض از احدهما یأمر و الاخر ینها، مصحب واحده، فقط اختلاف به نفی و اثباته. یه روایت میاد میگه که نه لازم نیست بخونی، اب نداره. الکلام یه خطابی میگه که من مثلا تکلم فی صلاتهی علیه الاعاده، یه میگه من تکلم فی صلاتهی فلیس علیه الاعاده. ما به ذهن عرفیمون متحیر میشیم، هیچ ظهور ثانوی پیدا نمی کند در این که یعنی مستحب است اعاده. بله اگه میگفت لا یلزمه الاعاده قبول، علیه الاعاده لا یلزمه الاعاده، اما علیه الاعاده لیس علیه الاعاده. ببینید در جمع عرفی لسان مهمه. چه فرم میکنه؟
لیس
اعاده دارد اعاده ندارد. بابا خب عرف میگه که ما کدوما رو بگیریم غیر از اینه که بگه اعاده بر او اعاده هست، یه جای دیگه بگه بر او اعاده لازم نیست. اون خوبه، اون عرفی است. ما اون بیان آی خویی رو که در خطابات ارشادیه جمع عرفی به حمله بر استحباب نیست، اون بیان رو که نپذیرفتیم از کلام خود آی خویی در جلد 4 موسوعه صفحه 48 شاهد آوردیم. اغسله ثلاث مرات با اغسله سبع مرات میگه عرف مازاده بر سه بار شستن را حمله بر استحباب میکند، با اینکه اونجا هم خطابات ارشادیه است. و جاهای دیگه هم آی خویی مشابه همینو فرموده. ما فرمایش آی خویی رو قبول نداریم. یه خطاب میگه اغسل و یه خطاب میگه که لا بأس ان لا تغسله. نه، اینجا عرفی داره، ظهور ثانوی پیدا میکند در استحباب غسل و نه در ارشاد به نجاست. اما بحث ما داره میگه یه خطاب میگه علیه الاعاده، یه خطاب میگه لیس علیه الاعاده. اینا عرفاً با هم تعارض داره. ولا اقل من الشک. جمع عرفی باید محرز باشه. شک کم بکنید در وجود جمع عرفی، باز نمیتونید احکام جمع عرفی رو بار کنید. و بعد از تعارض و تساقط مرجع میشه همون ظهور صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج. پس ما اگر الغای خصوصیت کردیم از نوم و از غسل قبل المیقات به سایر حدث‌های اصغر، اونم راجع به غسل احرام چه قبل المیقات چه بعد المیقات، نتیجه این شد بعد از الغای خصوصیت که صحیحه نذر گفت من احدث بالاصغر بعد غسل الاحرام علیه عادت الغسل، با صحیحه نذر تعارض و تساقط رجوع میکنیم به صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج که اون عام فوقانی است و اقتضا میکنه که حدث اصغر مبطل غسل احرام است به خاطر عموم تعلیل. صحیحه عبدالرحمن راجع به غسل دخول مکه است. نه دیگه، اونو عرض کردیم عرفن انهو دخلها به وضوئن میشه انهو احرمه به وضوئن، جاش میشه انهو احرمه به وضوئن. بعد از این که ظاهر دلیل اینه که غسل احرام برای این است که تحرمه به وضوئن. با عموم تعلیل فهمیدیم که در اغسالی که برای فعلی انجام میده انسان، میگن چرا حدث اصغر قبل از دخول مکه و بعد از غسل برای دخول مکه ناقض این غسل است؟ چون شما با وضو داخل مکه میشی. خب جاش گفته میشه که شما با وضو محرم میشی. متفاوت اینه دیگه، ظاهر دلیل اغتسل ثم احرم اینه که غسل کن برای احرام تا احرامت با غسل باشد. اینه متفهم عرفی، متفهم عرفینه. مثل اینکه اغتسل ثم زور الحسین، ظاهرش اینه که زیارت الحسین به غسلن باشد. خب از صحیح عبدالرحمن بن الحجاج فهمیدیم اگر حدث اصغری صادر بشه بعد از غسل، دیگه این عملت به غسلن نیست، این دخول مکه به غسلن نیست، این احرامت به غسلن نیست، این زیارت الحسینت به غسلن نیست. ولذا در همه اینها اگر بخوای اون مستحب رو عمل کنی باید اعاده کنی غسل رو. این مقتضای صحیح عبدالرحمن بن الحجاج و ما به این عام فوقانی رجوع میکنیم. اگر تعارض و تساقط برقرار شد بین صحیحه عید و صحیحه نذر، اما چون ما احتمال خصوصیت دادیم در نوم بعد الغسل للإحرام فی المدینه، اصلا معتقد به تعارض و تساقط در صحیح عید و صحیح نذر نیستیم. بین اینها جمع عرفی قائلیم. ببینید ما میگیم علیه الاعاده، علیه الاعاده با لیس علیه الاعاده فرق میکنه. چه کار ما ببینید ما رو در همزمان در چند جبهه به جنگ نفرستی. ما میگیم علیه الاعاده با لیس علیه الاعاده جمع عرفی نداره ولا اقل من الشک. راجع به این صحبت کن. علیه الاعاده با لا یلزمه الاعاده جمع عرفی داره. ما راجع به این مورد شما نخواهیم صحبت کنیم، مشکلی پیش میاد. بین اعد و لا یلزمه که ان تعید هم جمع عرفی هست، اما بین اعد و لا تعد جمع عرفی نیست. بین اعد و لا تعد جمع عرفی نیست. بابا یعنی لا یلزم کل عاده، بله لا یلزم کل عاده با عهد جمع عرفی داره. روایت این نیست، روایت یکی میگفت علیه اعاده الغسل، یه روایت دیگه میگفت لیس علیه الغسل. این لیس علیه اعاده الغسل لسان واحده، یکی میگه علیه اعاده الغسل، یکی میگه لیس علیه اعاده الغسل. بابا خودتون رو دور نکنید از ذهن عرفی، برید به مردم بگید آقا دو تا خطاب داریم. یه خطاب میگه کسی که بخوابد بعد از غسل احرام بر او هست که غسلش را اعاده کند. یه خطاب دیگه آمده میگه کسی که بعد از غسل احرام بخوابد بر او نیست که غسلش را اعاده کند. کدوما درسته؟ چیزی یاد مردم ندید، بذارید خودشون بگن. میگن نمیدونیم، ما نمیفهمیم، اینا با هم جور نمیاد. اگر بگی حمله بر استحباب چطوره؟ میگه نمیدونم. او برای اینکه ذهنش رو مشوب به اوهام میکنی، باید ذهن عرفی ساذج رو ببینی چی میفهمه، کی استحباب میفهمه. خب نه خیر، اگر یک جایی بگه که این ظرف رو یه بار آب بکش، بعد یه جای دیگه بگه دو بار آب بکش، میگه لابد یه بارش واجبه دو بارش مستحبه. ما که فهم عرفی اون اینو میگه نمیدونم. خب یه مطلب هم عرض کنم، آیا این انتقاض غسل احرام که مشهور معاصرین هم همینو میگن، میگن غسل احرام با حدث اصغر نقض میشود، این کلام که گفته شد استحباب، یعنی از باب حمله بر استحباب بکنیم، یعنی غسل احرام اصلش مستحب ولیکن در این حال اگر حدث اصغر صادر شد طبق نظر صاحب عرفه اون غسل احرام مستحب باطل نمیشه، اولا این است که یک بار دیگر به جا بیارید. ولذا اگر کسی نذر کرده بود من غسل احرام به جا بیاورم، این حدث اصغر به نظر صاحب عرفه بعد از این غسل احرام مبطل غسل احرامش نیست، ولی مشهور بین المعاصرینه که مبطل غسل احرامه. فقط آقای زنجانی دیدیم که اون تفسیر رو به اون نحو میدن که به نظر ما قابل قبول نبود. آخرین مطلب راجع به این بحث اینه که من نام قبل ان یحرم فعلیه اعاده الغسل، این مراد از یحرم چه یحرمیه؟ مراد از یحرم عقد الاحرامه یا احرام شرعی است؟ خیلی ثمره پیدا میکنه. آقا ما در میقات رفتیم غسل احرام به جا آوردیم، نماز احرام خوندیم، بعد نیت کردیم منتها برای تلبیه گفتن گفتیم از مسجد الشجره که خارج شدیم رفتیم از استوت بکل بیدا فلبه رسیدیم به بیدا اونجا تلبیه میگیم. خب تا بیدا نرسیده خب حدثی صادر شد، حکمش چیه؟ قبل از احرام شرعی ولی بعد از عقد الاحرام. ما میگیم این روایات قدر متقنش اینه که قبل از عقد الاحرام اگر حدث اصغر صادر شد اعاده کن غسل احرام رو، اما معلوم نیست که تا زمان احرام شرعی هم باید این غسل احرام ادامه داشته باشن، چون ظهوری نداره احرم در احرام شرعی. احرم دو اصطلاح داشت، دو استعمال داشت. یک استعمالش بود احرم یعنی همون احرم فی المیقات یعنی عقد الاحرام، یه احرام شرعی هم بود که در بعد از خروج از میقات بود. قدر متعقنی که قبل از اون احرام عقد الاحرام اگر حدث اصغری صادر شد باید غسل را عاده کنیم، حالا یا وجوباً یا استحباباً، اما بعدش دلیل نداریم. مقتضای قاعده اینه که دیگه حدث اصغر بعد از اون مضر نباشد. خود اطلاق دلیل اغتسل للاحرام، اطلاق دلیل میگه اغتسل، بیش از این که مقید فاز مقید منفصل بود دیگه، مقید منفصل بیش از این اقتضا نکرد که ما قبل از اون عقد الاحرام حدث اصغر ازمون صادر نشه. خب جهت سادسه هم آخرین جهت در غسل احرام سریع عرض کنیم، روایات صحیحه داریم. میگه که صحیحه معاویه بن عمار، اذا لبست المالا ينبغي لك لبسه او اکلت طعاما لا ينبغي لك اكله فاعد الغسل. در صحیح عمر بن یزید داریم، اذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع قناع، یعنی سر خود را نبند، ولا تطیب تیب نزن، ولا تأکل طعاما فیه تیب فتعید الغسل. اگر این کارها رو بکنی غسل را باید اعاده کنی. خب این ظاهرش این است که یکی از مبتلات غسل احرام لبس ما لا یجوز و لبسه للمحرم، اکل ما لا یجوز و اکله للمحرم استعمال و تیب هست. آی خویی فرموده یقینا اینها مبتل غسل احرام نیست، چون نه حدث اصغر است نه حدث اکبر. خب آی خویی چرا یقینا اینها مبتل غسل احرام نیست؟ این یقین شما از کجا ناشی شده؟ صحابه من میفرماد اولا این است که اعاده بکند انسان غسل احرام رو بعد از این اشیا. خب به صحابه من عرض میکنیم چرا اولا؟ ظاهر این خطاب اینه که ارشاد به انتقاض غسل احرامه در این موارد. خب چرا ملتزم نشی؟ در اون روایت هم بود که اگر می انشئت ان تستمتع بقمیصک، در شجره غسل احرام به جا بیار. غسل احرام با لبس مخیط باطل بشه چه اشکال داره؟ فالاحوت بطلان غسل الاحرام به هذه الامور المذکوره، بقیه الكلام فی صلاه الاحرام ان شاء الله روز شنبه.